درست خارج فقه استاد سید محمد جواد سوهدی 14/12/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره وجه حجیت ضعیف منجبر به شهرت بود. ببینید، بحث رو اینجوری میتونیم مطرح کنیم که عمل یک مفتی به یک روایت میتواند مستند باشه به وجوه مختلفی، میتواند مستند باشه به وثاقت راوی و ویژگی هایی که در راوی در اعتبارش دخالت داره، حالا عدالت، وثاقت، اینجور خصوصیاتی که در حجیت راوی دخالت داره، مستند به، حالا تعبیر عام بکنیم، مستند به اوصاف راوی باشه. یکی این که میتواند مستند باشه به یک دلیل تعبدی که منهای حجیت اوصاف راوی وثاقت حجیت خبر رو اثبات کنه، مثل بحث تسامح در ادله سنن. این هم دو ممکن است به جهت این باشه که مضمون روایت مضمون صحیحی بوده و همین مطابق عقل نظری یا عقل عملی بوده و همین رو کافی دونسته باشن در اعتبار. البته این توضیح رو عرض بکنم که مرحوم شیخ طوسی در عده یه نکته رو متذکر میشه، نکته دقیقیه. ایشون میفرمایند که صحت خبر دلیل بر صدق خبر نیست، دلیل صحت این مضمونه، چون هر چیزی که صحیح باشه الزاماً لازمه چی نیست که امام علیه السلام اون مطلب رو فرموده باشه. مثلا یه نفر بگه قال صادق علیه السلام ان السما فوقنا، سما حتما فوقنا هست، ولی اینکه امام صادق این مطلب رو فرموده باشه، اون که مجرد این که مضمون حدیث مضمون صحیحیه، صدور مضمون از امام علیه السلام رو اثبات که نمی کنه. ولی گاهی وقت این غفلت میشه، گاهی وقت این مطلب که این مضمون که اندر یک مضمون صحیحی هست، همین مقدارا باعث میشه که به اصطلاح تصور میشه که این صحت حدیث رو به دنبال میاره. النصوص التون على اموالهم ظاهرا اصلش عبارتی از شافعی بوده و به تصور اینکه این روایت هست تلقی شده. ظاهرا در بعض جاها این رو به عنوان روایت نبوی تلقی شده، ولی ظاهرا این روایت نیست و اصلش کلام شافعی بوده و به تصور اینکه این روایت هست تلقی شده. حالا بمانه. بله، گاهی اوقات این هست که وجود یک قاعده عقلایی و صدقش، مثلا المیسور یسقو به المعسور، گاهی اوقات منشأ میشه که تصور میشه که مثلا این مطلب مطلب درستی باشه. این هم یه جور. یه جور دیگه این هست که عمل به روایت به تنهایی نباشه، عمل روایت به همراه روایت‌های دیگه‌ای باشه که در کنار این روایت قرار داشته. خب یه موقعی روایت‌های دیگه‌ای که در کنار این روایت و هم مضمون این هست موجوده، خب این احتمال احتمال خیلی بجایی هست. ولی گاهی اوقات مفقود هست، ممکنه شما بگید شاید عمل به این روایت مستند به این روایت به علاوه روایت‌های دیگه‌ای بوده که اون روایت‌ها به ما نرسیده. اینم یک احتمال در عمل روایت هست. یه احتمال دیگه این هست که فقیه که بهش فتوا داده اطمینان به صدور این روایت پیدا کرده. حالا اطمینان به صدورش میتواند به جهت این باشه که مثلا موضوعی هست که دایه بر کذب در موردش وجود نداره، یا در آمد به هر حال چون موضوعی بوده که دیدگاه های ائمه در اون موضوع آشکار بوده، نمیتونسته در این موضوع به امام علیه السلام دروغ ببنده. این اگر هم انگیزه هم داشته، چون بالفعل نمیتوانسته است دروغ ببنده، در نتیجه دروغ نیوسته. در مورد این عبارت انم عمر بن حنزله اتانا انکه به وقتن قال اذن لا یکذب علینا، خب یه بحثی هست در مورد که این عبارت ازش آیا منهای بحث سندی این روایت، آیا این مدح یا توصیق عمر بن حنزله استفاده میشه یا نه اصلا مذمت عمر بن حنزله برعکس استفاده میشه. بعضیا اینجوری عبارت رو تفسیر کردن، گفتن اذا کانت روایه مربوطتن بالوقت فهو لا یکذب علینا، یعنی اگر این روایت ان عمر ابن حنزله اتانا انکه به وقتن، این که عمر ابن حنزله یه روایتی در مورد اوقات صلات آورده، اگر این روایت مربوط به وقت باشه اون نمیتونه بر ما دروغ ببنده. که مثلا به این اعتبار که مذهب ائمه علیهم السلام در مسائل مربوط به وقت روشن هست، پس بنابراین کسی نمیتواند در اونها دروغ ببنده. نمیخوام این بحث رو بررسی کنم، ما در جای خودش گفتیم که این مطلب درست نیست، مذاهب ائمه علیهم السلام در مربوط به وقت روشن نبوده، اینقدر روایت متعارض در خصوص وقت داریم. اینجور نیست که در خصوص مطلب وقت مذهب آشکار باشه، بلکه ظاهراً اذن یعنی اذا کان الراوی عمر بن حنزله سوا لا یکذب علینا. ولی علی تقدیر بعضی ها این تفسیر رو کردن که اذا کانت روایه مربوطتن بالوقت سوا لا یکذب علینا، که میگن این دال بر ظنه، یعنی فی نفسه از کذب عبا نداره، ولی چون مطلبی هست که نمیشه در این امور تکذیب چیز کرد، به اصطلاح بر ائمه علیهم السلام دروغ بست، بنابراین طبیعتا نمیشه. بنابراین مثلا یه نفر نمیتونه به امام صادق علیه السلام نسبت بده که امام صادق فرمود فقا حلاله، چون ائمه معصومین نسبت به این مسئله فقا و امثال اینها متجاهر بودن، برای اینکه الفقا خبرون استسقرهم الناس و امثال اینا، که تو بعضی روایت هم هست که من در چند چیز تقیه نمی کنم، یکی بحث مثل خفین و چی و امثال اینا، که ممکنه بگیم که بعضی وقتها موضوع یک موضوعی هست که در اون موضوع خاص شخص ولو ذاتن انگیزه برکت داشته باشد، در این موضوع خاص نمی توانسته است کذب ببنده، یا به جهت اینکه اون موضوع خلاف عقیدش بوده، خلاف، فرض کنید در مسائلی که کسی که مخالف یک مطلب هست مطلبی رو نقل کنه، اون خب خیلی انگیزه بر صدقش قوی تر میشه. اینی که مثلا شیعه ها معمولا فضائل اهل بیت رو مقید هستن از اهل تسنن نقل کنن، به دلیل اینکه نقل فضائل از اهل بیت، نه فضائل اهل بیت از اهل تسنن، یک نوع اماره قوی هست بر صدق یک روایت. یا مثلا در جایی که فضای بیم و تهدید باشه، با این حال یک روایت رو شخص نقل کنه، این میخوام بگن که یک مثلا اماره بر صدق روایت هست. مرحوم شیخ محمد حسن مظفر رحمت الله علیه در مقدمه کتاب دلایل الصدق یه توضیحاتی دارن در مورد اینکه در زمان به اصطلاح قرون اول و دوم مسئله امامت و فضائل اهل بیت با چه مشکلاتی مواجه بوده نقلش، نقل اینجور چیزها، و اینی که ایشون میخواد از این راه بگه که کسانی که اینجور چیزها رو نقل میکردن در واقع سختی‌ها رو تحمل میکردن و با تحمل سختی‌ها روایت رو نقل میکردن، که خود اینها اماره‌ای بر صدق راوی هست. علی تقدیر قرارم این مجموعه است که عمل به یک روایت ممکنه مستند به این جور نکات باشه، نکاتی که اطمینان عمل کننده رو به روایت به دنبال داشته باشد. خب این وجوهی هست که احتمال داره عمل روایت به اونها مستند باشه. در جایی که ما بدانیم عامل به روایت اوصاف راوی رو واجد شرایط صحت نمیدونسته، طبیعتا اون احتمال منتفیه. همچنین یک وجه تعبدی خاصی مثل تسامح در ادله سنن مطرح نباشه. خب اینها دیگه، همچنین روایت مثلا متکرر نباشه، یک دلیل عقلی بر صحت روایت وارد نشده باشه. و اینجا امر منحصر در این میشه که عمل اون مفتی به جهت این باشه که چون راوی رو به اصطلاح روایت اطمینان بخش بوده. خب یه روایت یه راوی عمل کرده باشه، اطمینان اون راوی رو به دنبال بیاره. یه مفتی عمل کرده باشه، اطمینان اون مفتی رو. اگر بگیم شهرت، یعنی اکثریت علما عمل کردن، خود این اطمینان نوع عقلا رو به دنبال میاره و همین اطمینان نوع عقلا حجت عقلایی هست. لا یقال که این اطمینان نوعی ممکنه امور حدسی باشه، ناشی از حدس باشه و حسی نباشه، بنابراین مثلا بگیم حجت نیست. فانه یقال که فارق بین حس و حدس، که چرا عقلا به این امور حدسی رو حجت میدانن امور حسی رو حجت نمیدانن، به دلیل این هست که امور حسی متفقون علیه هست، افراد معمولا درش اشتباه نمی کنند، در خلاف امور حسی که افراد مختلف هستند، یکی ممکنه این حدس رو بزنه یکی ممکنه اون حدس رو نزنه. فرق بین حس و حدس به حسیت و حدسیت به ما هو نیست، چون در امور حسی احتمال اشتباه نادر هست و کم هست و متعارفا در حس خطا رخ نمیده، به خاطر همین حس معتبر است. ولی اگر یک حدسی باشه که نوع افراد همون حدس رو بزنن، حدسی که نوعاً اون حدس زده میشه، این مثل حسه، یعنی نکته اختلافی بودن حدس ها در معمول موارد و اتفاقی بودن حس ها در معمول موارده. اگر حالا یه جای حدسی بود که مثل حس بود که نوع افراد، فرض این هست که اکثریت افراد این حدس رو زدن، این حجته. و به خاطر همین این که میگن حس قریب به حد، حدس قریب به حد، یعنی این که میگن که بعضی امور محدوثه و حدسیه اونا حجت هست چون قریب به حسه، مراد از قرب به حسش اینه که اموری نیست که اختلافی باشه. مثلا ببینید میگن از بروز آثار شجاعت کشف شجاعت میشه، کشف شجاعت از آثار شجاعت ولو امر حدسیه، ولی معمول افراد این حدس رو میزنن. تفاوت حدس قریب به حس و سایر حدس ها در این حد که حدس قریب به حس حدسی که اختصاصی نیست، یه نفر دو نفر این حدس رو نمیزنن، حدسی هست که متعارف افراد این حدس رو هم میزنن. پس بنابراین ولو اطمینان ناشی از حدسن باشه، وقتی حد برای نوع افراد حاصل بشه، و اطمینان نوعیه رو به دنبال بیاره، اون حجت هست. بحث در این هست به هر حال یعنی می فهمید که این روایت تو این ما نحن و فیه اینها در اینجور عرض کنم خدمت شما یه مناشه متعددی داشته باشه که این مناشه متعدد رو هم افراد ما بدانیم که این مناشه قابل اعتماد نیست. مراد تو اینه
یعنی احتمال میدونی مناشه من اختلاف منشه باشه شاید هر کنون دوباره منشه یکی مثلا قبول نداشته
نه اینا فل جمله احتمالاتش هست، نمیخوام این احتمالات رو نفی کنم، ولی در واقع ما در جایی که به هر حال مناشه مختلفی که میتواند این اطمینان رو به دنبال بیاره، این احتمالی که مثلا هر کدوم به یک جهتی باشه اون دیگری جهت دیگری قبول نداشته باشه، اینها نوعاً اینجور نیست. نه بحث در این هست اون مناشه واحد، بحث در این هست که به هر حال نوع مردم از اون منشأ واحد به این مطلب میرسن. نوع مردم از اون، این خودش حجت هست. علتش اینه که خطا نوع در یک شیء واحد بسیار مستمر هست، یعنی اون علتی که اطمینان های عقلایی نوعی حجت هست همین هست دیگه، که احتمال خطا کرد. فرض کنید که ببینید چندین نفر خبر میدن که این آقا شجاع هست، ممکنه ولو هر کدوم از اینها یک اثری از آثار شجاعت رو دیده باشه و اون اثر ممکنه دیگری ببینه، اون براش اطمینان بخش به اون معنا نباشه، ولی مجموع اینها چه بسا بگذاریم. خلاصه عرض من این هست که بله خلاصه عرض من این هست که در جایی که ما اطمینان نوعیه به اعتبار خبر حاصل بشه، این اطمینان نوعیه معمولا حجیت داره، ولو این اطمینان نوعیه از ناحیه حس و امثال اینها باشه، چون این حس هایی هست که اختلاف انظار در اونها کمتر رخ میده. البته عرض کنم خدمت شما با این تفصیلاتی که عرض کردیم یه مطلب روشن میشه، اون اینی که اگر در جایی ما یقین داشته باشیم که عامل اوصاف راوی رو به او استناد نکرده، خب خیلی راحت هست اون احتمال رو، ولی در جایی که احتمال بدیم که عامل به جهت اوصاف راوی به روایت عمل کرده باشه و ما هم یقین داشته باشیم که راوی واجد شرایط اعتبار نیست، اینجا خیلی مشکل هست که ما بتوانیم اثبات کنیم که عامل به روایت به جهت اطمینان بخش بودن روایت به روایت عمل کرده، و این که هرچی روایت ذاتش آشکارتر باشه احتمال این که عامل به ذات روایت متوجه نشده ضعیف‌تر میشه. این احتمال، چون عرض کردیم احتمال گاهی اوقات ما این احتمال رو ذاتن میدیم، ولی میبینیم این مثلا این راوی میخواییم بگیم ضعفش خیلی زیاده، اینقدر ضعفش آشکار و مبان هست که نمیتواند اون عامل به این ضعف متوجه نشده باشه. اینی که آیون در ضعیف منجبر میگن کلم از داده ضعفن ازداده قوتن، این ممکن نکتش همین باشه که هرچی ضعف روایت بالاتر باشه احتمال خفاء ضعفش بر عامل پایین تر میاد. وقتی اون احتمال پایین تر بود احتمال اطمینان بودنش میره بالاتر. یعنی بین این دوتا طبیعتا ملازم است دیگه، هر مقدار احتمال خفاء ضعف راوی بر عامل روایت بالاتر بره احتمال استنادش، یعنی این دوتا عکس معکوس هستن، هر مقدار احتمال خفا پایین تر بیاد احتمال ضعف بالاتر میره، و با هر مقدار ضعف راوی آشکارتر باشه اون قانون به اصطلاح کشف این که عمل راوی به جهت اطمینان به روایت هست بالاتر میره. همینجور یکی از نکاتی که ما تو این بحث یه مقدار سریع از کنارش رد شدیم بعد یه مقدار توقفش بکنیم اون اینه که گفتیم که این روایت مثلا منفرده در باب هست. خب شما ممکنه بگید که این مضمون شاید در روایات دیگه هم وارد شده بوده و اون کسی که عمل کرده از مجموع این روایت ها در برش اطمینان حاصل شده باشه خب این خودش نکته ای هست که شاید به یک مصدره، ولی این که یک مصدر مفقودی وجود داشته باشه و اون مصدر مفقود در هیچ کتاب حدیثی ازش عین و اثری نیست، خود همین که بسا احتمالش خیلی مستبعد باشه که به یک چیزی استناد کرده بودن که هیچ عین و اثری در سایر کتاب های به خصوص، اجازه بدید به خصوص یه نکته ای رو میخوام تأکید کنم. یه عبارتی مرحوم شیخ طوسی در نمیدونم مقدمه مشرقه تهذیب داشت یا مقدمه خود تهذیب یا استبصار، یکی از این چهارتا، یا مقدمه خود تهذیب یا مقدمه استبصار یا مقدمه مشرقه تهذیب یا مقدمه مشرقه استبصار، یکی از این چهارتا، الان نمیدونم در کجاش کدوم یکی از اینا بود، الان حافظم کمک نمیکنه. این نکته رو ایشون داره، میگه که من امیدوارم که روایتی رو که نیوردم الا شاذ نادر باشه، نیورده باشم. تصور شیخ از روایت‌هایی که بوده این حتی عمده روایات رو ایشون نقل کرده، این معناش اینه که روایت‌هایی که نقل نشده روایت‌های خیلی زیادی نبوده، روایت‌هایی که در مضمون‌های فقهی، حالا مضمون غیر فقهی ممکنه روایتی نقل نشده باشه، بنابراین این که روایت های بسیار زیادی وجود داشته و این روایت های بسیار زیاد به ما نرسیده، فقط یه نمیدونم یه حجم کمی از روایات به دست ما رسیده، لااقل در مورد روایت های فقهی اینجور نیست. یعنی روایت های فقهی رو که ما در نظر بگیریم، تصور مرحوم شیخ طوسی این بوده که تهذیب اکثر روایت های فقهی رو در بر داره، اکثر روایت های فقهی که تا زمان شیخ طوسی موجود بوده رو در بر داره. بنابراین کسای معاصرین مثلا شیخ طوسی و اون افرادی که به این روایت ها عمل کردند، اگر روایت دیگه‌ای وجود داشت به طور متعارف اون روایت به ما رسیده، چون فرض اینه که ما عاملین یه موقعی به اصطلاح زمان عمل روایات رو خیلی مفهوم قدیم در نظر بگیریم، معاصر معصوم و امثال اینها، خب ممکنه بگید شاید یه سری روایاتی بوده که به دست ما نرسیده و امثال اینها، ولی عمدتاً عمل به روایات رو که ما در نظر میگیریم عمل فقها و امثال اینها که عمدتاً از زمان شیخ و مشایخ شیخ مفید و شیخ صدوق و اینها فتاواشون در دست هست، و از عبارت شیخ استفاده میشه مواردی که روایات به ما نرسیده خیلی زیاد نیست. الا شاه کجا مقدمه استفسار میگه که عبارتو بخونید، نادرون قلیل و شادون. میگه امیدوارم و ارجو به حیث بله. ایشون میگه که مثلا اخبار داره میده، میگه اصحاب دیدن که در خلاصه این کتاب من مشتمل بر اکثر روایات فقهی هست و در جمیع ابواب فقه روایاتی که در تهذیب وارد نشده شاذ و یسیر نادر قلیل هست امثال اینا. ایشون اخبار میده از ذهنیتی که طایفه در نسبت به تهذیب داشتن، تهذیب رو جامع اکثر احادیث میدانستن امثال اینها، و این خودش نشانگر این است که خیلی مهمه این نکته شیخ در تهذیب، چون در یه سری بحثای اصولی هم بعضی وقتا میگن نمیدونم روایت زیادی مفقود شده، بنابراین ما چجوری میتوانیم به این روایت ها عمل کنیم، شاید نمیدونم چیزی وجود داشته به دست ما نرسید، از این صحبت ها خیلی میکنن به اینها، ولی از عبارت شیخ استفاده میشه که در ابواب فقهی روایت هایی که در دوره شیخ طوسی وجود داشته و در کتب در زمان شیخ طوسی مطرح بوده، مقداری که حجمی که وارد در تهذیب منتقل نشده مقدار کمی بوده. عرض میکنم، عرض من در این بحثی که اینجا میخوام مطرح کنم عمدتا در این بحث ما این هست که عمل مشهور رو که ما دنبال میکنیم یعنی مشهور فقهایی که فقهشون مکتوب شده، و مشهور فقهایی که فقهشون مکتوب شده از زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و اینا که ما نزدیکای زمان شیخ طوسی هست، مال اون زمان ها هست، و در اون زمان ها یک به اصطلاح مفقود شدن های جدی هم رخ نداده. مثلا زمان محقق حلی و شهید اول اینها به خاطر دو تا حمله جهانسوز، حمله مغول و حمله تیمور، حمله هولاکو و حمله تیمور، اینها یه مقدار زیادی حجم عظیمی از کتب یک بار مفقود شده به تدریج و عوامل قهری و یعنی هم کتاب سوزی ها و هم بی اهتمامی نسبت به امر حدیث به خاطر جو رعب و وحشتی که کل جامعه ایجاد شده که اشخاص خیلیشون از علم و عالم و امثال اینها دوری میکردن. در زمان صدام در عراق خیلی وقتا بسیاری از فضلا میگفت اصلا خیلی خودشون نشون نمیدن، چون اگه قرار بشه خودشون نشون بدن باید یه جوری یا همکاری کنن با صدام یا همکاری نکنن کشته بشن. اینه که افراد اهل فضل خیلی هاشون در اون اواخر سرشون به میرن مسجد تو نمازشون میخونن برمیگردن، حتی گاهی اوقات سعی کردن مسجد هم نرن برای اینکه یه نمودی نداشتن. برای اینا تاثیرگذار هست برای اینکه علم و عالم و تصنیف و مصنف و امثال اینها از معرکه خارج بشه. بگذاریم، قرارم این هست که با توجه به این نکته‌ای که مرحوم شیخ طوسی متذکر میشه، احتمال این که یه روایتی وجود داشته باشه که این روایت به دست ما نرسیده و دقیقا امثال اینها خیلی احتمال زیادی نیست، در لاقل در کتب فقهی، و این باعث میشه که ما هرچی اون مضمون نادرتر باشه، این مضمون خاص‌تر باشه، یعنی احتمال استناد به قواعد عقلیه در موردش کمتر باشه، اینکه مطمئن بشیم که عامل به روایت به جهت اطمینان به روایت به این روایت تمسک کرده بالاتر بره. رو همین جهت مثلا البته در بعضی موارد بله که ما نمیدانیم دیدگاه های راویان در مورد این روایت چیست، خیلی وقتها ممکنه ما از عمل راوی احد الامرین رو استفاده کنیم، بگیم این عامل یا راوی رو ثقه میدانسته است یا روایت رو اطمینانی میدانسته است و علی تقدیر روایت قابل اعتماد بدونیم. در جاهایی که ما نمیدانیم که عامل به چه جهت به روایت عمل کرده، ممکنه بگیم احد الامرین، که هر دو اینها هم برای اثبات اعتبار روایت کفایت میکنه، کافیه. وقت ضعیف منجبر به عمل اصحاب اینجوری گاهی اوقات هست، یعنی جایی که ما خودمون اماره بر وثاقت راوی برای ما مستقلا ثابت نشده، ما میگیم چون عمل کردن عاملین، یا چون احتمالات این که این عاملین به جهت مثلا یک اماره تعبدیه مثل تصاحب در ادله سنن باشه، یا به جهت تأیید به حکم عقل باشه، یا به جهت به اصطلاح تکرر یک روایت در کتب باشه، این احتمالات مستبعد هست. بنابراین این یا اطمینان بخش بوده این روایت، یا راوی رو ثقه میدانستند و هر دو اینها مثلا کفایت کنه بر اعتبار. اینا اینجوریه ضعیف منجبر و عمل اصحاب، گاهی اوقات هم اینجوری اعتبارش اثبات میشه. البته این نکته رو زمینه بکنم، عمدتا آن چیزی که در بحث ضعیف منجبر به عمل اصحاب مطرحه اینه که واقعا آیا عمل کردن یا عمل نکردن. گاهی اوقات شما میبینید 10 روایت در مسئله هست، 9 تاش صحیحه، یکیش ضعیفه، میگن اینم ضعیف منجبر به عمل اصحابه. خب این اصلا جا نداره، خب به اون 9 تا تمسک کردن. جایی که متکرر هست ما نمیتوانیم اثبات کنیم که به این روایت تمسک کردن. یا گاهی اوقات عموماتی اقتضا میکنه که صحت یک روایت رو، یعنی مضمون یک روایت رو، اونجا ما نمیتوانیم اثبات کنیم که حتما به جهت خصوص این روایت هست و امثال اینها. اینی که در تشخیص سقرای عمل باید خیلی احتیاط کرد، به خصوص حتی این رو میخوام بگم، حتی اگر لفظی که در فتوا وارد شده باشه لفظ مشابه لفظ روایت باشه، این معلوم نیست که حتما استنادشون به روایت باشه، چون یک فضایی وجود داشته. اون فضا این بوده که تعبیرات رو حتما سعی می‌کردن با تعبیرات روایت بیان کنن. مرحوم شیخ طوسی در مقدمه این مقصود اشاره به نکته میکنه، میگه طائفه به اصطلاح از بست فتاوا و تفریع فروع عبا داشتن. این بود که اگر یک روایتی در مسئله وارد نمیشد، یک فتوایی که تعبیراتش با تعبیرات روایت خیلی فاصله داشت کسی نقل میکرد، طائفه ازش خیلی پرهیز میکردن. اینها ایشون میگه من برای اولین بار مقصود رو که نوشتم میخوام این فضای این که حتما باید با الفاظ روایات فتوا داده بشه اونو بشکنم. البته الفاظ روایات که میگه نه، عین الفاظ، الفاظی که نزدیک اون هم باشه، اون هم داخل در این باب خودششون در نهایه میگه عین الفاظ روایات یا قریب به الفاظ روایات، یه مقداری تفاوت‌های ممکنه بکنه با الفاظ روایات، عیناً طابق النحل بالنه لازم نیست عبارات این روایات آورده باشه. ولی به هر حال این نکته که طائفه مقید بودن به الفاظ روایات فتواشون رو با الفاظ روایات بیان کنن، ممکنه باعث می شده که حتی در بعضی موارد که استنادشون هم به اون روایت نباشه، ولی سعی می کردن برای اینکه در اون فضا قرار بگیرن با الفاظ روایات فتواشون بیان بکنه به استناد اونها نباشه. عمده قضیه صغرای قضیه است که ما واقعا احراز می توانیم بکنیم که عمل به استناد این روایت بوده یا احراز نمی کنیم. و الا واقعا اگر احراز بشه که مشهور علما به این روایت عمل کردن، به خصوص هر مقدار مشهور قدیمی تر باشه، هر مقدار مشهور قدیمی تر باشه و به زمان معصوم که با اون فضاهایی که دای انگیزه بر کذب و امثال اینها رو بهتر میشناختن. اون نکته که عرض کردم که در واقع یکی از نکات این هست که این روایت زمینه کذب درش وجود نداره. حالا یادم رفت این نکته رو بگم، خیلی وقتها در بسیاری از مسائل اون چیزی که عقلا بهش مشی میکنن وثاقت راوی به عنوانه نیست. ببینیم تو مرحوم آقای خویی من یه مثالی رو میزدم توی بحثی هست که آیا علی ابن اسماعیل قمی با علی ابن سندی یکی هست یا یکی نیست. عبارتی در رجال کشی وارد شده که میگه نصر ابن صباح گفته که علی ابن اسماعیل اسماعیل یلقب سندی. آقای خویی میفرمند که نصر ابن صباح قالی هست فلا یعول علی قوله. ما اونجا اسم میکردیم که قالی یعنی کسی است که در مقام مقامات ائمه دارای قلوب باشه و امثال اینها. اینا چه انگیزه ای هست در این جور اموری که حالا اسماعیل ملقب به سندی هست یا نیست دروغ ببندن این جور اموره؟ یا مثلا تاریخ ولادت راوی، تاریخ وفات راوی، نمیدونم کنای راوی، امثال اینا، اینا نکاتی نیست که به طور متعارف افراد برشون دروغ ببندن. اینی که مثلا حاجاها در مورد رجال ابن غزالی مطلب رو میفرمودن ما در مورد رجال ابن غزالی تضعیفات رو قبول نمی کنیم، ولی اطلاعات رجالی دیگه ای که توش هست، این اطلاعات رجالی خیلی اطلاعات هست. ایشون حتی میفرمودن دقیق ترین عالم رجالی ابن غزالیه. حالا این کتابی که به نام ابن غزالی معروف، حالا مؤلفش هر کی میخواد باشه، از جهت اطلاعات و ریزکاری های رجالی میشه از نجاشی هم دقیق تره این معلم، و خودش همین رو هم معید قرار میدادن که باید مال ابن غزالی باشه، یک دانشمند به این قوی قوت رجالی ما در اون عصر غیر از ابن غزالی سراغ نداریم. ولی علی تقدیر این نکته که ما در مورد یک روایت ببینیم اون روایت، روایت که میگم به معنی عامش، اون گزارش آیا انگیزه جنگ در مورد کسان متصور هست یا متصور نیست. ما تو کتاب به کتاب عامه مثلا مراجعه میکنیم میگیم میگن ابو حنیفه سال 150 از دنیا رفته، اینو قبول میکنیم. حالا سال 50 مثلا به دنیا اومده ابو حنیفه، یا ابو حنیفه نه وفاتش سال 50، سال 50 وفاتش ظاهرا همون سال 50 یا سال نمیدونم، حالا مثلا فلان شخص در فلان سال از دنیا رفته، اینا هم چرا قبول میکنیم؟ چون انگیزه بر جل اینجور چیزا نیست، سر ولادت وفات نمیدونم امثال اینها. اینا بسیاری از امور تاریخی که به کتب تاریخ مراجعه میشه و امثال اینها و جاهایی که اتفاق نظر هم هست، گاهی اوقات اختلاف نظرها هست، اون یه بحث دیگه است، جایی که هیچ اختلاف نظری در مورد اینها نیست، به خصوص جاهایی که مثلا میبینید خطیب بغدادی گاهی اوقات میگه فلان شخص در روز چهارشنبه دوم جمادی الاولا صبیحت، حتی صبحش هم تعیین میکنه، ظهرش هم تعیین میکنه، امثال اینجور اطلاعات چه انگیزهایی بر جهل این خصوص ریاض و امثال اینها هست؟ نوعا اینجا انگیزه بر کذب نیست. بنابراین اعتمادی که در بحثای رجالی، بحثای تاریخی و امثال اینها هست غالبا از این بابه. در بحث‌های فقهی هم اگر در این مدل باشه، یعنی چیزهایی باشه که انگیزه متعارف بر کذبش وجود نداشته باشه و امثال اینها، اینا خیلی وقتا اطمینان بخش میشه. و ما اینکه حالا انگیزه بر کذب هست یا انگیزه بر کذب نیست رو خیلی وقتا از عمل اصحاب میفهمیم. ما گاهی اوقات به دلیل دور شدن از فضای روایات ممکنه بسیاری از انگیزه‌های بر کذب رو نشناسیم. گاهی اوقات مثلا ممکنه یک گروهی باشن دیدگاهش این روایت باشه برای اثبات دیدگاه خود، چون مثلا روایت جعل کرده باشن، مثلا امثال اینها. اونا ما گاهی اوقات در امور فقهی هم اینجور چیز هست دیگه، گاهی اوقات یک سری انگیزه‌های بر جعل هم وجود داره. بعضی چیزها ممکنه حتی تاریخ ولادت و وفات ممکنه احیانا انگیزه بر جهلش هم وجود داره که عملا هم بعضی از جهلهای روشنی در این زمینه ها هم مشاهده کردیم که انگیزه های بر یا در نسب نامه و امثال اینها. یه داستانی رو مرحوم کیوان سمیعی نقل میکنه، بد نیست این داستان رو در مورد انگیزه بر کذب عرض کنم. میگه که یه آقایی آمد در کرمانشاه پیش سردار کابو، پیش شما صدر کابلی یا پیش یکی از بزرگان پیش یکی از بزرگان خانواده آل آقا در کرمانشاه، خانواده آل آقا که آقا آقا محمد علی پسر وحید بهبانی هست، اونجا رئیس و امثال اینها بودن. یه کسی که به نسب معروف بود اومد پیش اون خانواده آل آقا و نسبی رو به عنوان نسب وحید بهبانی که اون نسب به وحید به شیخ مفید منتهی میشد رو ارائه داد. میگفت من بهش گفتم یه موقعی اون آقا رو در خونه اینم من صدر کابلی، تو کتاب صدر کابلی این رو آورده، تو خونه صدر کابلی اون رو دیدم، گفتم خلاصه یا از صدر کابلی نقل میکنه اون داستان رو، میگه صدر کابلی میگه ازش پرسیدم که انگیزه شما بر این نسب نامه چیه، گفت ملک چشم سفید. خلاصه این امید داشته که به خاطر این نسب نامه که چیز میکنه، حالا آقا اینها تو بسیاری از املاک کرمانشاه و اینها در اختیار اینها بوده، بعضی از این املاک به عنوان هدیه و جایزه در مقابل این زحمت پژوهشی که کشیده به این آقا بدن، و میگه اون آقا نداد ملکه چشم سفید، اون خیلی زرنگ بود و اینقدر چیز نبود که همین به راحتی، میگه زحمات اون آقا برباد رفت، میگه ولی نتیجهش این بود که خاندان آل آقا خود اون کسی که امید ازش داشت کاری نکرد، ولی این نسبنامه رو گرفتن و قاب کردن و چیز گذاشتن و بعد از اون وحید بهبانی منتصب شد به شیخ مفید و امثال اینا. خب بعدش اینجور انگیزه ها احیانا هست در مورد جهل حدیث و در مورد امور فقهی. هر مقدار به اصطلاح عاملین به روایت نزدیکتر به زمان معصوم باشن، از انگیزه های جهل و عدم انگیزه های جهل بیشتر آگاه هستن. اینی که هر مقدار بتوانیم این عمل به روایت به زمان عقبتری برسه، اون آشکارتر هست و بهتر میشه اون مطلب رو آشکار کرد. این کلیت بحث در مورد ضعیف منجبر به عمل است. خب عرض کردم عمدتا اگر واقعا اثبات بشه کبرویان ضعیف منجبر به عمل، یعنی عمل اصحاب، عملش مشهور اصحاب اثبات بشه، غالبا اشکال کبروی نداره. عمدتا اشکالات صغروی هست و عرض کنم خدمت شما در خصوص روایت، حالا من یه نکته در یزید کناسی عرض میکنم بعد شما مطلبی که میخواید بفرمایید. در مورد خصوص یزید کناسی، این روایت مانحنفی، این روایت مانحنفی دو سه قطعه داره که بهش عمل نشده، که اون قطعه هایی که در مورد اولا که ما اولویت رو هم کردن به اولویت به معنی ظاهر ابتدایی بهش عمل نشده، اولویت رو هم کردن به اکثر و نصیبن. قطعات دیگه‌ای که بهش عمل شده طبق عمومات ارثه، یعنی طبق عمومات ارثه که اقرب یمن الابعد اولو الارحام بعضهم اولا بعضهم فی کتاب الله، به اون تقریباتی که قبلا هم ذکر کردیم که ازش استفاده میشه که الاقرب یمن الابعد. بنابراین اثبات این که روایت یزید کناسی مستند اصحاب بوده باشد صغرویان مشکله. پس بنابراین ما اگر اثبات وثاقت یزید کناسی نکنیم، اثبات اعتبارش از راه عمل مشهور مشکله. این محصله عرض ما در مورد روایت کرده ایم. چی؟
بررسی این که اصحاب عمل کرده یا نه، ما نهایت نفری که بشون بسیم
نه قبلیاش هستن دیگه، شیخ صدوق هست، نقلیات دیگه. نه تا زمان مثلا فرض کنید علامه و محقق و اینها، ممکنه شما بگید که اونا هم یه چیزایی در دستشون بوده که به ما نرسیده، ولی عملا یه چیزهایی به اونا رسیده باشه که به دست ما، متعارفا اونا نقل میکنن، به خصوص مثلا علامه محقق امثال اینا خیلی مستند است، مثلا مستندشون برای اعتبار یک روایت چیزی باشه نقل نکنن. بله یه سری ارتکازات و یه سری فضاها اونها شاید در اون چیزها روشنتر باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج رضای صدر، ایشون عقیده‌شون این بود که مرحوم شهید ثانی به فقه سینه به سینه شیعه خیلی کنده مسلط نبوده، اینه که مثلا در مشهور شهرت ها و امثال اینها خیلی مناقشه میکنه. نمیدونم چقدر این مطلب درست هست که یه سری چیزهایی به عنوان مثلا یک فقه سینه به سینه وجود داشته باشه که کنه از زمان شهیدستانی این فقه سینه به سینه مورد توجه قرار نگرفته باشه. در مورد شاید یه سری از امهات مسائل همین جور باشه، امهات مسائلی که آقای بروجردی به عنوان اصول متلقات در موردش تعبیر میکنن، ولی عمدتاً موارد اختلافی که بین فقها اختلاف هست اونها مشکل هست با این جور چیزها بتوانیم بشه. عرض کنم هر مقداری که افراد به قرائن خارجی کمتر اعتماد کنند، میزان احتمال این که استنادشون به خود روایت بوده بیشتر میشه. یعنی آیا اگر
خود شخصیتشون مثلا بعضی از بزرگان نقل
می‌کنن وقتی 6
نفر
حالا اینو من بعد فردا عبارت
میگن که شما بزرگان هستن در مقابل